Áre, به این شکل بوده. دستت نتونم.
خواهش میکنم. یه باوری بود جناب مجدی که چطور میتونه این قطعات چوپانی اینطور مرتب منظم باشه که در مازندران نظیرش در جاهای دیگه کشور نیست. میبینیم رپورتفارای لعلوایی در مازندران هم با تعدادی بیشتر هست و هم که میزان هم دلیلش تقریبا حدود 14 تا قطع روایت اصلی زندیات طیبی هست که البته خود آقای استاد ارسلان طیبی هم میتونن در صحبتهای من تکمیل بفرمایند یا اگه اشتباه بود اصلاح کنن. ببینیم که این رپورتوار اصلی چوپانی در گذشته توسط نوازنده ها به صورت نامرتب بوده، میزان ها مرتب نه. زندیات طیبی پدر بزرگوار ارسلان طیبی، ایشون ذهن سیالی داشت، اون زمان رادیو هم گوش میداد، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب. ایشون به خاطر اینکه گوشش تربیت شده بود به موسیقی که از رادیو گوش میداد و دانشی هم که به سبب همراهی با زندیات محسن پور و همراهانش داشت، ایشون اومد این رپورتوارها رو مرتب کرد، هم در میزانها، تعداد میزانها، وصل جملات به هم دیگه و در نامگذاری هم که زنده یاد محسن پور و همینطور پژوهشگر عزیزمون جناب آقای درویشی زحمت کشیدن و در حال مشاوره خوبی دادن. جناب استاد طیبی، من عرایزم اگر اشتباه بود شما اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. رپورتار لالاگا 14 تا مثلا بله تو اون نوار 64 کتا تنگی زد، کتولی زد، امیلی رو زد، خالد رو زد، نجمان رو زد، اینه بود رپورتار للوا نیستن، اینا از یه آوازی مزندران. رپورتار های للوا به ترتیب میگم داری حال که نام نداشت، فقط داری حال، فقط چی اسمی نداشت. موقع ضبط اون کاته توسط استاد احمد مسلمپور نامگذاری شد به نام داری حال، بقیه همه نام داشتن. داری حال، مشه حال، دنباله مشه حال، گلر بردن، کرچال، عبادخانی، غلیبی حال، کمرسری، کوکداری، نه تا، یکی هم که اتا تنگیز ساخت به نام کوکداری که همون کپک کپک داری بله شد ده تا. ما ده تا رپورتار ساز که للوا داریم.
جناب استاد طیبی، از عباسخونی نام بردین، آیه کارشناس متهم آیه مجدی هم با شما در این خصوص عرضی دارن. عباسخونی اگر بخوایم ارتباطی با برای ساز با زندگی مازندران داشته باشین، این قطعه عباسخونی در چه جایگاهی قرار داره، چه نقشی داره؟
عباسخونی که خب از تعذیه که در وقت حضرت عباس میگرفتن اون زمان قدیم روستاها زیاد تعذیه میگرفتن، مخصوصا تعذیه حضرت عباس. خب این للچی هم بعد توی این مراسم ها شرکت داشتن، شرکت میکردن، این مثلا آوازها این ملودی ها رو گوش میکردن، تو گوششون میموند، بعد چی میرفتن با للواشون دمدمی میکردن، میدادن یواش یواش یه تورایی شکل گرفت. استاد طیبی میگفت من این قطعه رو از فردی به نام متیش که للوای خوبی میداد که میگفت که من وقتی میدیدم یه جوانک بودم، برای اولین بار پیشش للوا زدم، این انگوشی گذاشت رو به صلاح جلوی دهنش، تعجب کرد، گفت که من تا حالا لله نوازی مثل تو ندیدم، تو چقدر خوب للوا میزنی. آره میگفت از این شنیدم، منطقه خب میگفت که ناقص بود، همه ای قطعات رو که ناقص میدنن تاییم از همه شکل داد، همه رو به طلا اضافه کرد و تکنیک داشت، این کاری کرد، داد و کامل کرده. این عباس هم تو تعدیه ها بگرسن که داد به این شکل به وجود اومد دیگه.
بله ببینید، من از یکی از شاگردان زنده طیبی یه نقل قولی بود که ایشون میگفتن این عباسخونی در گذشته سیاوش خانی بوده، آیا مطلب درسته؟
آره بله، این در از سیاوش خانی بوده. بله سیاوش خانی بوده. خب بعدن به دلائلی به خاطر اینکه این قطعه حفظ بشه اینو به اصطلاح کردنش عباسان نام داده کرد.
استاد من یک سوالی داشتم، چون بحث سرنا، زمانی که من به اصطلاح مجموعه قطعات سرنای مازندران رو با گیلان مقایسه میکردم، شباهت های انکارناپذیری وجود داره. خب در لحن اینا آیا از نواحی دیگر هم میشه بگیم؟ اول که سرنا از کی به نظر شما بیشتر باب شده در مازندران، به اضافه این که آیا از کدام نواحی و کدام سرنا نوازان بیشتر نقش داشت؟
من که از همون بچه کوچیک بودم، 6-7 ساله بودم، این سرنا رو دیدم. اولین بار هم روستامون عروسی میشد، همین آقا جان فیروزاده رو با همراهانش استاد علی داده رو میدیدم.
بله.
اونجا دیدم در بچه که میوادم اونجا عروسی ها میزدن دیگه. یه توی سن من یه سرنا رو دیدم، فکرم یاد خدمت داره سرنا در مازندران.
بله بله.
تورنای مازندران تنها این تورنا رو اکثر استان‌ها داره. گیلان داره، فراتان داره، میدونم کردستان داره، لرستان داره،
تورنا
بخشی همه جا داره.
دقیقاً.
اما تورنای مازندران تنها تورنایی که رکوردار داره.
احسن.
جایی دیگه رکوردار داره، مثلا گیلان همون ترانه ها رو میزنن یا همون چیز لورستان چیز ده همون چیز ده که میخونن میدنن. اما سرنای مازندران رپورت ها داره، همه شونن بی کلام.
بله
بله اینجوریه. سرنای مازندران تنها سرنایی که در ایران به نظر من رپورت ها داره.
بله درست میفرمایید. این در اول برنامه هم بخشی از رپورتوارا پیشنوازی یا پیشنمازی بود. بله. که
پخش شد. پیشنوازی میگن، پیشنمازی میگن، بعد یک توبه تلتمونی، یک توبه داره. این که همه چیز به ترتیب انا.
مثل ردیف
آواز ما، اینا هم چیز ردیف هن، نمیتونی اینا رو پس پیش بدنی. همه هم وقتی دارن.
حدودا چند قطعه میشه؟
فکر کنم
11 تا
میشه.
بله. به ترتیب از پیشنوازی بعد یک چوبه، دو چوبه، سه چوبه.
نه، یک چوبه ترتمونی وقتی میشه. بعد میشه کی دو چوبه. بعد میشه سه چوبه، چهار چوبه، لیلا. بعد ازم بدون شما ریزواریز
روانی.
نه روانی آخره دیگه.
آها شلشور هم کس.
بعد میگه که جروداری و آروسیار و شرشور و روانی.
روانی روانی که در واقع عروس روانه خانه بخت میشه و شادمان هاست دیگه اونجا.
روانی های دیگه همون دو دیگه که همون سماها میشتر هست. دام دام دارا 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 سمال
ها. یعنی
میگن روانی،
یعنی مجموعه سمال ها رو میگین روانی، درسته؟
آره میگه روانی، یعنی روان میشه، شاد میشه. ملودی شاد میشه.
بله. خب در حال سرنا بخوایم اگه قطمت دقیقش رو بخوایم، اولش که خب تدریجیه این ساز حرکت کردن از یک منطقه به منطقه دیگه، بعدش هم فرض میکنیم اون ساز با همون شکل شمایل با همون فواصل از جای دیگه اومده باشه مازندران، خب اینجا موسیقی ویژگی موسیقیاییش فرق میکنه.
بله مثلا اینه که در واقع یک محوری از لحاظ جغرافی فرهنگی باید داشته باشه.
خیلی موضوع نکته های اهمیت این که در مازندران از غرب به شرق بخوام نگاه کنیم.
بله.
در حد فاصل دو طرف رودخانه چالوس.
بله.
به خاطر مهاجرت.
بله.
اقوام کرد این وسط. بله. یه رپورتوارهایی هستش که سرناش با منطقه جلگهی متفاوته، هم از لحاظ به اصطلاح مایگی، هم از لحاظ فواصل.
چه مایگی؟ تقریبا مال نواحی دیگه.
مثلا ما افشاری جشور. در رپورتوارهایی که زندیاز شارخ کرمانی می نواختن وجود داره، در صورتی که در رپورتوارهایی که الان آیه استاد ارسلان طیبی به ترتیب ردیف و این نغمات اشاره کردن همچین مایگی نیست،
وجود نداره. خب استاد طیبی، ما کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، اگر که ممکن است در نکات من حقیر مسئله مخفول باقی مونده باشه به عنوان فصل پایانی فرمایش شما بشنویم و در حقیقت بعدش دیگه با شما و همه دوستان عزیز شنونده باید خداحافظی بکنیم.
من در چه موردی باید بگم بباشید؟
اگر احیانا نکته ای مد نظرتون هست، چه در زمینه حفظ
نکته که نمیه اینه که للابا در مازندران خیلی خوب روش کرده.
بله خدا رو شد، خدا رو
شد. به طور زدن اومدیون للابا خیلی روش کرده، جوان ها خیلی دنبال این ساز اومدن، استاد تنگی شاهدان خیلی خوب زیادی تربیت کرده، از جمله آقای دیپسالار، آقای استاد حمید طالبی، آقای سلیمان اسدی، آقای الکبر زمانی، اینا همه لالچی های خوب مادندران ما هستن.
زنده باش.
بابا انشالله که سایه همه شون مستدام باشه. نفس شما هم گرم باشه استاد طیبی. بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون همراه بودید. آرزوی توفیق و سعادت و سلامت بیش از پیش برای شما دارم.
ممنون هم که برای شما خیلی ممنون.
ارادتمندم. شب شما بخیر باشه. خب استاد دیپسالار عزیز و استاد مجدی بزرگوار، سر جمع ما یک دقیقه زمان داریم برای هر کدوم از دوستان اگر که فصل پایانی هستش در خدمت هم.
در واقع بخش مختصری رو از موسیقی مازندران، چون آوازهای متعدد خیلی مفصله، در مورد ساسام یک بخشی از چون نت به دوتار رسیدیم.
بله بله بله. دوتار نیاز صفی الدین بود که من در اوایل برنامه عرض کردم که این بزرگوار مثل دستمزد یک نفر که در شالیکاری کمک میکرد در کنارش بود.
حالا ما تو عاشقام داریم این رو دیگه، عاشقا از اواجان هم موقعی که مثلا میرن سر کشت محصول برای مثلا فرض کن حتی زنبورداری میرن اجرا میکنن دیگه.
ما قطعا یک برنامه رو باز هم با موسیقی مازندران این بار با محوریت دوتار در حقیقت قرار خواهیم داد.
شرق مازندران
بله، چون امشب آنچه که بیشتر راجعش صحبت کردیم لاله‌با و همتن موسیقی نی بود که حالا برای دوستان عزیز با فصل‌های مختلف و کم هم توانستیم از هنرنمایی استاد دیپسالار استفاده بکنیم. فواد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه من گفت که دقایقی وقت گرفتن، باز ما 3-4 دقیقه دیگه زمان داریم. استاد دیپسالار که فکر کنید نکته ای تو این 3-4 دقیقه باید بیان بشه، چه در راستای حمایت، چون باید فصلی از این برنامه به حمایت از این موسیقی اختصاص داره. حالا این بدنه حمایت میتواند از حوزه آموزش تا دولت مردانی که میتوانند دست حمایتی داشته باشند مد نظر هستش. در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. خب الان همونطوری که استاد ارسلان طیبی فرمودن، شاگردای خوبی تربیت شد توسط زلیا طیبی، اما رسانه هم تأثیری خیلی خوبی داشت، هم رسانه مازندران و هم رسانه ملی، باعث شد که این ساز بیشتر به گوش هموطنان مازندران در تمام نقاط رسید و باعث یکسان سازی شده. از طرفی هم یک جشنواره بومی بود در استان که به همت خود استاد عالمی، خود استاد ارسلان طیبی را افتاد و هنرجوها اومدن در فضای رقابتی با همدیگه ساز زدن و این باعث شد که رشد پیدا کرد. در خانواده ها تشویق شدن، خانواده ها که بچه هاشون بفرستن سازهای محلی یاد بگیرن.
بله.
یک دغدغه‌ای الان که عرض میکنم چند سال اخیر را افتاده راجع به نامگذاری ها، در حال همونطور که آقای عالمی هم عرض کردن، اینا در گذشته اینقدر اسم نداشتن، آقای طیبی هم اشاره کردن. اینها در زمان جمع‌آوری که جناب محمدرضا درویشی عزیز ما، آقای اشرفی، جهانگیر نصی اشرفی، خود زنده یاد محسن پور، پژوهش‌های میدانی که داشتن، خب دیدن که باید دسته‌بندی بشه از روی بعضی جاها، از روی شعر،
بله.
بعضی جا به خاطر اون حالت مکانیش،
بله.
مثلا جلوداری عروسی ها خودش اسم داشت،
درست.
خب کشتی مقوم، این اسامی گهگاهی در دستبندی توی خود انتشار جا به جا شد. مثلا به جای شترحال که میخواستن بنویسن نوشتن منترحال، این اشتباه در حال اینطوری
اصلاح،
آره، اینا باید اصلاح بشه. و من توصیه‌ام به جوانانی که علاقمند به این ساز هستن اینه که خود به فراگیری خود نغمه بپردازن و اگر هم دانشی در موسیقی به دست آوردن بتونن این نغمات رو بهش رنگ و آبی بدن، مثل خود زنده یاد محسن پور، بله، با ترکیب، بله، و سازبندی مازندرانی اینها رو بیان قطعاتی ازش بسازن. و من از مسئولین محترم خواهش میکنم، چون واقعا خیلی از نوازنده ها منزوی واقع شدن و معیشتشون در خطره.
بله.
و کارشون کار موسیقیایی است.
بله.
در مخصوصا در این محدوده کرونایی که 2 سال خورده ای بود، خیلی از عزیزان هنرمندای ما که خیلی شایسته بودن، خب معیشتشون به مشکل برخورد کرد. زنده یاد خوشرو که بنده خودم از محضرشون استفاده کردم، ایشون بدون بیمه بود تا اواخر عمرش. عزیز دل من آقای استاد ارسلان طیبی که شب و روز داره تلاش میکنه برای این ساز، ایشون من بعید میدونم که در حال درآمد ثابتی داشته باشه و گهگاهی به مشکل میخورم. من از مسئولین عزیز تقاضا میکنم هر طوری که از هر نوعی که خودشون میدونن به حمایت این عزیزان بپردازن.
بسیارم عالی، بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام، و استاد رضا دیوسالار، نوازنده مدرس و پژوهشگر موسیقی مازندران. امید، آنچه که به عنوان فصل نخست موسیقی مازندران به شما عزیزان تقدیم شد که محوریتش بر موسیقی، بهتر بگم بر ساز لله‌وا یا همان نی چوپانی مازندران بود، مورد توجهتون قرار گرفته باشه، حتما ما برنامه را با محوریت دوتار مازندران هم خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و امید دیگران که این برنامه با همه فراز و فرودش بتونه شما رو بیش از پیش مشتاق بکنه به آنچه که به عنوان میراث عظیم گذشتگان برای ماست. سلامت و تندرست و برقرار باشید تا فرصت شنیداره بعد. شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه اینجا چراغی روشن است رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون، به خصوص نسل جوان، الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته، اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
هفته وحدت سایه‌ساری آرامش بخش، دلنگیز و روح پرور برای هموطنان مسلمان ماست. فرارسیدن هفته وحدت همراه با میلاد فرخنده و مسعود مبشر خرد، آگاهی و مبلغ عشق و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
خدای من یکی،
پیامبر من یکی،
کتاب من یکی،
و همه رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صل على المصطفی،
مصطفی مصطفی مصطفی، مصطفی مصطفی مصطفی،
مصطفی مصطفی مصطفی.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با محوریت حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
سوء زنهای بیدلیل، این حالتهای پارانویدی، حالتهای شک داشتن، سوء زن داشتن، نیت دیگران رو به نوعی زیر سوال بردن، نیت خانی و ذهن خانی کردن به خصوص توی این موضوع میتونه بسیار بسیار توی مسئله حق و ناز ورود پیدا بکنه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید بگیم آقا سوء زن داشتن هم اگه جزو حق و ناز قرار میگیره، مثلا من به یکی یا یک افرادی که سوء زن دارن، اینا دیگه چه جوری به حق و ناز مربوط میشن؟ آره، شما وقتی به کسی سوء زن داری، وقتی به اون شک میکنی، وقتی توی ذهن خودت یا به زبون این شکت رو بیان میکنی و بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشی، بدون اینکه هیچ مستندی داشته باشی، بدون اینکه هیچ دلیل محکمی داشته باشی و میای به اون فرد یا افراد برچسبی رو میزنی، تهمتی رو میزنی یا خدای نکرده اونها رو متهم به مسئله میکنی بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشی و آبروی افراد رو میبری، خب این یقیناً جزو اون حق و ناز قرار میگیره. حق نداریم ذهن دیگران رو بخونیم، ما حق نداریم بگیم نه نیت تو این بوده، ما حق نداریم بدون اینکه مطمئن بشیم چیزی رو به کسی نسبت بدیم. از ریزترین چیزها، اگر توی مهمونی هستید و مثلا سینی چایی رو حالا دیرتر جلوی شما آوردن، فلفور ما نیت خانی ذهن خانیم، نه، این حتما عمدی تو کارش بوده، حتما میخواسته به من بی احترامی بکنه، حتما میخواسته من رو جلوی دیگران مثلا خراب بکنه که این چایی رو دیرتر برای من آورد، یا چرا زود از جلوی من رد کرد. این نیت خانی ها و ذهن خانی ها کردن میتونه جزو حق و ناز قرار بگیره. شما چرا راجع به دوستت، راجع به فامیلت، راجع به کسی که از نزدیکانت به این راحتی قضاوت میکنی؟ این قضاوت کردنه و درک نکردنه بخشی از اون حق و ناسه. ما حق نداریم دیگران رو به راحتی قضاوت بکنیم، حکم صادر بکنیم بدون اینکه هیچ مسئله یا هیچ مدرکی یا هیچ دلیلی داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. میان برنامه گفتم گفت رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی است. و اما دوستان خوبم، به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، برنامه تاریخ معاصر در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
همت و شهامت و ایمان شما برای
شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی